درست کردیم. رفتارشناسی زبان جناب آقای زنور یک کتابی دارد که در انتشارات تحولی چاپ شده است تحت عنوان رفتارشناسی زبان. من در این زمینه پایان‌نامه‌های زیادی راهنمایی کردم که زبان در زبان فارسی ما جمله‌های عربی رو صفت قرار دادیم، مفعول قرار دادیم، در جایگاه اسمی قرار دادیم. تعامل زبان فارسی این گونه بوده است. ما این رو در این دستگاه زبان فارسی قرار دادیم. بهرویی می‌خوام بگم آن گونه که به زبان فارسی عربی در زبان فارسی می‌اندیشیم نباید به زبان‌های دیگر اندیشید. و دیگر اینکه حقا من با به صورت علمی میتونم این رو ارائه بکنم که واژه‌هایی که در زبان عربی از زبان عربی در زبان فارسی به کار گرفته این موجب قوام زبان فارسی و تقویت آن شده است و گستردگی و فراخی معانی اون و خلق جمله‌های فراوان در حوزه‌های گوناگون.
بله این ادعایی است که باید حتما بیشتر در بابش صحبت بکنیم. مصادیق اون رو هم ذکر خواهید فرمود.
پی‌نوشت
طریق تلفن اینا که همراه میشیم هم سخن میشیم با خانم دکتر سپیده عبدالکریمی که زبانشناس هستن. خانم عبدالکریمی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
سلام
ارادتمند. زنده باشید. صحبت های بنده با آقای دکتر وفایی رو میشنیدید خانم عبدالکریمی؟
بله از بخشی که ارتباط برقرار شد من در جریان صحبت های شما و جناب آقای دکتر وفایی قرار گرفتم.
بله.
پیشتر از اون رو متاسفانه
من یه توضیح کوتاه عرض کنم. ما در باب ظرفیت زبان فارسی صحبت میکردیم، گفتیم به عنوان مقدمه بپردازیم به اینکه زبان فارسی چه تأثیری گرفته از زبانهای دیگر و چه تأثیری گذاشته. حالا امروز رو مقایسه بکنیم در حوزه تأثیر و تأثیر زبان فارسی رو. طبیعی است که به ادبیات عرب نخستین زبانی است که بهش توجه میکنیم به دلایل تاریخی.
بله.
اعتقادی و باورها. جناب
بله.
دکتر وفایی بر این باور هستند که واژگانی که وارد زبان فارسی شدن به دلیل اینکه تحول معنایی یافتند و صورت ملفوظشون و آواشناسی اونها عوض شده، بنابراین دیگر نمیتوان گفت که عربی هستند و به تعبیری قدی هستن. و
بله.
دوست دارم نظر شما رو بشنوم وضعیت زبان فارسی در تعامل با زبان عربی، البته در دههای گذشته و بعد برسیم در صدهای گذشته بعد برسیم به امروز. در خدمتتون
بله.
هستم.
خواهش میکنم خدمت شما عرض میکنم که پدیده قلبگیری در همه زبانها پدیده بسیار رایج هست و همونطور که خود شما و شنوندگان محترم شما آگاهی دارید دلایل مختلف و متعددی میتونه تاثیرگذار باشه در قلبگیری زبانی. این دلایل میتونن همجواری جغرافیایی باشن، برقراری روابط نزدیک فرهنگی، سیاسی، حتی نظامی.
بله.
و البته روابط اجتماعی، علمی و غیره باشن. البته در مورد واژه‌هایی که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن، خب پر واضحه که به دلیل اهمیت فراوانی که این زبان به لحاظ مذهبی برای ایرانیان داره، میزان بالای قرضگیری کتمان ناپذیره. ما این قرضگیری ها رو داشتیم. علاوه بر این اهمیت مذهبی زبان عربی برای همه ما ایرانی ها، همجواری جغرافیایی هم باز از عواملی بوده که به قرضگیری.
بله.
واژگانی کمک به سزایی کرده. روابطی که برقرار شده در حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره.
خانم دکتر عبدالکریم ببخشید شما ببخشید خانم دکتر عبدالکریم شما واژه قرضگیری رو به کار میبرید.
بله. آقای
دکتر وفایی واژه بومی سازی، این قرضگیری که شما میفرمایید به بومی شدن این واژه ها منجر شده یا نشده؟
بله بله
بله بفرمایید.
بله همینطور هست. قرضگیری رو به کار میبرن برای اینکه به هر حال عناصر واژگانی از زبان عربی در طول تاریخ بنابر دلایل متعدد.
بله.
وارد زبان فارسی شدن و البته وقتی که این واژه ها وارد زبان فارسی شدن، مثل هر زمانی که قرضگیری واژگانی از طرف هر زبانی انجام میشه، اون تغییرات آوایی واجی و حتی معنایی خاص خودشون رو داشتن. به بیان ساده فارسی زبان ها وقتی که واژه هایی رو از زبان عربی یا هر زبان دیگری قرض می گیرن، در بسیاری از موارد اون ویژگی های آوایی و معنایی رو به واژه ها می بخشن که اراده می کنن. بنابراین پس از مدتی این واژه های قرضی که در زبان قرض گیرنده که در مورد بحث ما زبان فارسی هست باقی میمونن، دقیقا بومی میشن، یعنی بخشی از زبان فارسی میشن، جزئی از نظام واژگانی زبان فارسی میشن.
بنابراین خانم عبدالکریمی، عناد با این واژه ها و واژگان و اینکه اینها باید از زبان فارسی معیار امروز خارج بشن رو شما هم بیهوده میدونید اگر اشتباه نکنم.
بله بله، من هیچ اعتقادی به این ندارم که ما بنا بر دلایلی که میتونه حالا سرگرایی نام بگیره
بله.
یا هر نام دیگری که میتونیم بر اینها بذاریم، تلاش بکنیم که واژه هایی که برای همه فارسی زبان ها خیلی معمول هست، خیلی جا افتاده هست، فارسی زبان ها با اونها راحتن، خیلی راحت باهاشون برقراری ارتباط اجتماعی رو انجام میدن، ما بیایم اینها رو از داخل زبان حذفشون بکنیم، واژه های دیگری رو جانشین بکنیم که این واژه های دیگه میتونن تا حداقل مدت زمان نه چندان کمی برقراری ارتباط اجتماعی رو با این سهولتی که داره انجام میشه به مخاطره بندازن و مختل
بله.
بکنن. البته در مواردی که من خودم برخورد کردم، نوشته های رسمی رد و بدل میشه در سطح ادارات، بعضا برخوردم به مواردی که دیدم واژه های عربی در جمله ها به گونه ای به کار رفتن که فهم اون واژه های عربی برای فردی که فارسی زبان هست خالی از اشکال نیست.
در دادگستری و وزارت دادگستری و عدلیه سابق خیلی مشکل هست خانم عبدالکریمی که
بله.
اصطلاحات عربی خیلی شدید و
بله.
عجیبی هم هست.
ما در سطح نامه نگاری ها داریم، یعنی حتی گاهی
بله.
پیش اومده که خود من وقتی که یک نامه رسمی رو که در سطح اداره ها جابجا میشه وقتی خوندم احساس کردم که برای فهمش با مشکل روبرو هستم. اگر قرار باشه که از جایگزینی واژگانی به گونه ای صحبت بکنیم که برقراری ارتباط اجتماعی حتی در سطح همین نامنگاری های اداری راحت تر بشه با در نظر گرفتن موازین خاص، خب این میتونه بدون اشکال تلقی بشه. ولی اینکه از زبان معاصری که به صورت روزمره داریم برای برقراری ارتباط ازش استفاده میکنیم اصرار داشته باشیم که مثلا واژه های خیلی جا افتاده، خیلی آشنا که جزی از نظام واژگانی زبان فارسی شدن، ما اینها رو به زور از زبان فارسی بیرون بندازیم و واژه هایی رو باهاش جایگزین بکنیم که حالا جایگزین شدنشون هم میتونه امر ایجاد ارتباط اجتماعی رو حداقل در همون اوایل امر با اختلال ایجاد بکنه،
بله.
لزومی نداره.
خانم دکتر عبدالکریمی همراه ما باشید. جناب دکتر وفایی، شما تو صحبتاتون واژه معمول و منطقی رو به کار بردید که من پرسش داشتم، خانم دکتر عبدالکریمی هم همین واژه ها رو به کار برد. منتها ببینیم آقای دکتر وفایی، از شما می‌پرسم، خانم عبدالکریمی شما هم لطفاً به این پرسش پاسخ بدید که این تغییری که در شکل تلفظ و معنای واژه رخ میده وقتی وارد ساحت زبان فارسی میشه، آیا آگاهانه از توسط نویسندگان و شاعران انتخاب میشه معنای دیگری بخشیدن یا در ناخودآگاه زبان این جامعه رخ میده؟ جناب دکتر وفایی،
نخست عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر عبدالکریمی. استفاده کردیم و خرسندم که در این مباحث ما رو همراهی میفرمایند و استفاده خواهیم کرد. من فکر میکنم که بخش عظیم اینها ناخودآگاه است، برای اینکه اگر آگاهانه بود الان ما قواعد و اصولی رو برای اینها ترسیم میکردیم، اینها رو در حوزه زبانی توصیف میکردیم. ما بسیاری از اینها رو اگر شما الان فرمودند کسانی که مکاتبه میکنند
بله.
و شعرهای بزرگی که ما پیشتر داشته ایم، این ظرفیت زبان فارسی است. من تصورم بر این است که به دلیل اون گوشوران فارسی در حوزه فکری و اندیشگانیشون این توان در اونها وجود داره، این گونه با این واژگان تعامل میکنن و تسخیرشون میسازن. و الان واقعا خانم دکتر عبدالکریم میتونم بفرمایند که ما در حوزه تحول معنایی واژگان عربی در زبان فارسی پژوهش نکرده ایم، یعنی حتی در زبان فارسی، حتی در حوزه پایان‌نامه‌های دانشجویان کار ساده‌ای نیست. برای اینکه یافتن اینها باید یک منشأ رو پیدا کرد، تطور اینها رو در آثار متعدد بررسی کرد، معانی گوناگونی که یافتن تا برسیم ببینیم. بر روی من بر آن هستم که بحث زبان یک بحث ساری و جاری است و بستگی به این تفکر اون گویشور و اون اهل زبان داره. این ظرفیت در زبان فارسی بسیار وجود داشته و این گونه تعامل باش شده، مثل بسیار از قواعد زبان فارسی. مثلا در زبان فارسی این قواعد وجود داشته، آیا این آگاهانه بوده؟ قواعد خاصی بوده که از اون ما پیروی کردیم؟ خب من اشارم اینه که نه، این گونه نیست. ولی خب حالا این تا چه میزان سخته است، چه میزان اینها منطبق بر اون قواعد اصولی است، کار دوستان عزیز است که در این زمین تحقیق و پژوهش بکنن. من تا اونجا که به خاطرم هست با آثار متون گذشته فراوان سر و کار داشتم، بران هستم که اینها خیلی هم آگاهانه نبوده است. ضرورت‌های خاص در زمانی منجر به این استخدام‌ها شده است، به گذر زمان هم در زبان ساری و جاری شده است. مثل اینکه الان بسیار از واژه‌هایی که امروز به کار می‌بریم همین گونه است. و من این رو اون روح زبان فارسی میدونم، اون دامنه زبان فارسی میدونم، فکر گویشور فارسی میدونم که این گونه اینها رو به تسخیر در میاره. و البته وظیفه ماها امروز توصیف علمی هر یک از ایناست.
بله، خب در بند آخر بشنویم جنبندی شما خانم دکتر عبدالکریمی. شما هم بر این باور هستید که به صورت ناخودآگاهانه رخ میده این تحول و تطوری که در حالا معنا و لفظ واژه وارد شده به زبان فارسی هست؟
بله، اجازه بدید پیش از این که من پاسخ شما رو بدم، من هم به نوبه خودم سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر وفایی. از ادب میکنم خدمت ایشون. در پاسخ به شما باید عرض کنم که بله، در بسیاری از موارد این امر ناخودآگاه انجام میشه. به بیان دقیق تر، در خودآگاه اجتماعی اهل زبان ریشه معنای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان عربی وارد شدن قرار نداره. و گواهش هم این هست که اگر شما از بسیاری از فارسی زبانان بپرسید که معنی واژه ایکس به عنوان مثال در زبان عربی چی میشه، شاید خیلی دقیق نتونن اصلا پاسخ شما رو بدن، یا شاید اصلا نتونن پاسخ بله. شما رو بدن، حالا حتشان به صورت نادقیق. این نشون دهنده اینه که قصدگیری واژگانی و دادن معنای دلخواه فارسی زبانان به اون واژه به گونه ایک صورت گرفته که الان در خودآگاه اجتماعی اهل زبان قرار نداره. بنابراین همیشه با دلیل و آگاهی خاصی همراه بوده. تازه اگر هم این گونه باشه، بعد از گذشت مدتی از آگاهانه انتخاب کردن یه واژه، اون دلیل انتخاب اون واژه و دلیل دادن اون معنی خاص به واژه گم میشه در گذر زمان، به نحوی که دیگه همونطور که عرض کردم خدمت شما در خودآگاه اجتماعی نسل‌های بعدی قرار نمیگیره. بنابراین ما دلایل کافی هم در دست نداریم که به لحاظ علمی بتونیم ادعا بکنیم که انتخاب واژه‌های خاص برای قرض گرفته شدن و دادن معنی مشخصی به اونها آگاهانه و آمدانه انجام شده. چون اگر این فرض رو هم بپذیریم، وقت اون دلیل رو و اون عمد رو نمیتونیم به لحاظ علمی توصیفش بکنیم.
و خود زبان هم رو دیگه نمیتوانیم زبان رو هم تعریف بکنیم به معنی دقیق کلمه. خانم دکتر عبدالکریمی، بسیار سپاسگزارم از شما و درخواست میکنم که در برنامه آتی نیز هم کلام و هم سخن باشیم با شما، در باب زبان فارسی استفاده خواهیم کرد. درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرمشق. دکتر محمد صادق کیا زبانشناس و متخصص زبانهای باستانی ایرانی است. او در این زمینه و بسیاری موضوعات مرتبط دیگر به خصوص واژه شناسی پژوهش‌های ارزنده و قابل توجهی انجام داده است و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم چشمگیری بر شکل گیری برخی جریان‌های فرهنگی کشور دارد. آثار او چندین زمینه تحقیقاتی از زبانهای باستانی ایران گرفته تا زبانهای امروزی عربی و فارسی و گویش‌های ایرانی تا ادبیات کهن و فرهنگ مردم را شامل می‌شود. او در زمینه‌های یاد شده آثاری ماندگار و تأثیرگذار به رشته تحریر درآورده که بعضی از آنها با گذشت سالها از انتشارشان هنوز هم آثار مطرح و قابل توجهی هستند. از جمله فعالیت‌های دکتر کیا میتوان به فراهم کردن واژه‌نامه برای هر یک از گویش‌های ایرانی به فارسی و برعکس و نیز فراهم کردن واژه‌نامه جامع فارسی به گویش‌های ایرانی اشاره کرد. فهرست پرشمار آثار دکتر کیا نشان از پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی گسترده ایشان در زمینه‌های گوناگون دارد.
بند آخر.
و جنبنده پایینی در یکی دو دقیقه جان دکتر وفایی در خدمتتون هستیم. اگر سخنی باقی مونده، البته بحث اصلی گفته ها بسیار شد، ناگفته ها بسیارتر. همینجا از شما وعده میگیریم برنامه آتی هم صحبت خواهیم کرد، بویژه در مورد ظرفیت بالای زبان فارسی که میفرمایید. خب وارد مصادیق هم خواهیم شد، اما به عنوان جنبنده آنچه که تا این جلسه تا این لحظه فرمودید در خدمت.
نتیجه این سخن ها جمع خالصی این خواهد بود که اثرپذیری زبان فارسی از زبان عربی تا روزگار ما، از گذشته در حوزه نظممون، در حوزه نثرمون و گونه های مختلفش کاری بوده است بسیار بسیار خردمندانه، و این در بسیار از موارد موجب تقویت زبان فارسی و گسترش واژگانی ما گردیده است. بله. که این البته عرض کردم به صورت علمی میشه به این موضوع پرداخت. نکته دوم این که ما نباید زبان عربی رو همانند زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و زبان‌های دیگر بدونیم، برای اینکه گذشته تاریخی ما، تعاملی که با این زبان داشتیم کاملا متفاوت است. بحث اعتقادات مذهبی ما، قرآن ما به عنوان به هر حال یک کتاب آسمانی و الهی، منشور زندگی و نیز به هر حال ائمه بزرگوار، آثاری که از اونها وجود داره، همه اینها این گرفت افغانی و در حقیقت این پیوند رو مستحکم‌تر می‌کنه. من آخرین جمله‌م این هست که این زبان فارسی به دلیل اون ظرفیت بالایی که وجود داشته تونسته اینها رو همراه خودش بکنه. آنجانان که اشاره کردم این وامگیری های زبانی رو در دستگاه خودش قرار بده، بومی سازیش بکنه با این شیوه های متعددی که در این حوزه وجود داره و تبار فارسی بهش بده، و اینها نه تنها عیب نیست بلکه اون ظرفیت بالای زبان فارسی و حسن اون رو نشون میده. ما هم هیچ وقت نباید نگران باشیم. ما اگر دوره‌های متعدد تطور زبان فارسی رو در تاریخ زبان فارسی بررسی بکنیم، مثلا همون زمانی که زبان عربی بسیار در زبان فارسی جاری شد، زبانی که حتی واژه‌های ترکی مغولی در زبان فارسی وجود اومد، ما آثار منصوری داشتیم که 90% اونها عربی بودن، مثل نفست المستور، مثل تاریخ بسطاف، مثل دره نادره، بسیار آثار دیگر. به گذر زمان شما نگاه میکنید میبینید که زبان فارسی هر روز اون سخت‌تر میشه، ساده‌تر میشه، حتی اون واژه‌های عربی که ما بعضن در آثارمون به کار رفته است اهل زبان به کار نمیبرن. روزنامه های امروز شما میخونید کاملا گویای این مطلب هست. این بر میگردد به اون ذات پرشور و بسیار با قوام و ظرفیت والای زبان فارسی که هیچ نگرانی نداره، به راحتی میتواند از خودش دفاع بکنه بیان که به هر حال ما حراسی در این زمینه داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر وفایی، و همین بحث رو در برنامه‌ای با حضرت عالی ادامه خواهیم داد. به ویژه من تاکید دارم در مورد این ظرفیت بالای زبان فارسی، ببینیم در حوزه عمل با چه باید بکنیم در حوزه رفتاری که با زبان داریم. بسیار سپاسگزارم، متشکرم. مخاطبان محترم، گفتگو کردم با جناب دکتر عباس علی وفایی، استاد دانشگاه و ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، در برنامه زبان ناب. تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه زبان ناب رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید و بسیار خوشحال میشیم که شما شنوندگان ارجمند با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این دو شماره میتونید ارتباط برقرار کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035.
شهید اندیشه.
ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از سایر مسائل مجزاست. ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد، درباره اسلام صادق نیست. اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد، مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، هبات و صدقات، وقف، مجازات‌های مالی یا مجازات‌هایی در زمینه ثروت و غیره دارد. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار. همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان روشن نمی‌شود.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخشی که قرائت شد از کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام از مؤلفات و آثار استاد عظیم الشان آیت الله مطهری بود. کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام در واقع مجموعه یادداشت‌های استاد مطهری در مورد مسائل اقتصادی است. استاد مطهری یادداشت‌های متنوع و فراوانی داشتند در زمینهای مختلف، از جمله در زمینه اقتصادی، که این یادداشت‌ها بعد از شهادت ایشون جمع‌آوری شده و مجلدات مختلف و زیادی را تشکیل میده. بخشی از این یادداشت‌ها در همین کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام آمده و استاد مطهری در این کتاب در واقع نظر خودشون را در باب اقتصاد اسلامی و مبانی اون تشریح کردند. این کتاب شامل 8 بخشه و 1 دیباچه. دیباچه کتاب از 2 قسمت تشکیل شده، یک مقاله تحت عنوان نظری به اقتصاد اسلامی و یک بحثی هم درباره اقتصاد سالم. اما بخش‌های مختلف کتاب که عرض کردم 8 بخش هست، درباره موضوعاتی مختلفی صحبت شده، از جمله تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی، مالکیت از نظر فلسفی، ارزش، مسئله ارزش و ارزش اضافی که یک مسئله است که در اقتصاد مطرح هست، بحث سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته که این دو مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم نظرهای خاصی به طور خاص در باب اقتصاد دارند و استاد مطهری نظریات این دو مکتب را مطرح کردند و نقد کردند. و بخشی هم رساله‌های اقتصادی را تشکیل میده که شامل مالکیت زمین از نظر اسلام هست، بحث ارث هست و بحث های دیگری که تماماً در حول و حوش مسئله اقتصاد هست و در مجموع کسی که کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام استاد مطهری را مطالعه میکنه میتونه دیدگاه این استاد متفکر را در باب مسئله اقتصاد تا حدودی در بیابد و با اون آشنا بشود. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آسمان بابازی میداد کیمران
چیزایی باید به کابو بکش را برسیم
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست بکاشیم تا برسیم
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن آسمان قهر همکنون در سینماهای سراسر کشور.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگزاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید